بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد کتاب الخیارات صفحه 262 سطر 28 استاد مروی جلسه 173 مورخه 26/11/79
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئلته قال في المبسوط من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محذورا و کان المشتری بالخیار انتها و مثله ما عن الخلافه. در پایان بحث از مسقطات خیار عیب به مناسبت یه مسئله رو مرحوم شیخ متعرض می شود و در این مسئله چهار نکته رو بیان می کند. نکته اول این است که می فرمایند تا کنون ما گفتیم که اگر مشتری متاعی رو خرید بعدن فهمید در این متاع یه عیبی هست، اینجا مشتری لا محاله دو تا حق داره. یکی حد عرش و دیگری حد رد. حالا بحث این است که آیا با وجود این دو حد برای مشتری اگر متاع عیبی داره در بایع واجب است در حال عقد این عیب رو به مشتری اعلام کنند یا نه؟ حالا که مشتری حق رد و حق عرش دارد دیگه بایع نمیخواد و واجب نیست بر او که عیب در متاع رو اعلام کند، که نتیجه این بحث این میشود اگر اعلام عیب واجب باشد بایع سکوت کند و عیب رو اعلام نکند کار حرامی رو مرتکب شده و اگر اعلام بر بایه واجب نباشد، سکوت بایه کار حرامی نمی باشد. در این مسئله حد اقل 5 قول است. قول اول این است که بر بایه اعلام عیب واجب است مطلقا، مطلقا یعنی چه عیب خفی باشد یا عیب جلی و آشکار باشد. البته در اقوال بعدی نکته رو توضیح بیشتر میدید. چه بایه تبری از عیوب اعلام کرده باشد یا نه، و چه مشتری سوال کرده باشد از عیب یا نه. در بایه واجب است مطلقا که عیب در متاع رو به مشتری اعلام کن. این یک قول. قول دوم این است که بایه اگر از عیوب اعلام براءت کرده، میگه این جنس رو میفروشم، به عیبهاشم کاری ندارم، در این صورت لازم نیست عیب رو اعلام کنه. ولی اگر از عیوب اعلام براءت نکرده، در متاع یه عیبی هست، باید این عیب رو به مشتری اعلام کن. قول سوم این است که اعلام عیوب بر بایه واجب نیست، بلکه مستحب است مطلقا، که تفسیر مطلقا همون تفسیر در قول اول است، که عیب خفی باشه چه جلی باشه، چه براءت از عیوب باشه چه نباشه، چه مشتری سوال کنه چه سوال نکنه. قول چهارم که قول شیخ انصاری است این است که فرمایند اگر عیب در متاع یه عیب مخفی است که با نگاه کردن مشتری قبل از بیع این عیب معلوم نمیشه، باید یه مدتی بگذره تا این عیب برای انسان روشن بشه. مثلا فرض کنید با یه عبدی رو می فروشد که مرض سرع داره، غش میکنه، اختلالات مغزی برش پیش میاد، در یه حالتهای روانی خاصی غش میکنه میفته. این بیماری سرع یه عیب خفی هست که با نگاه به عبد معلوم نمی شود. این عیب خفی رو باید اعلام کنه، ولی اگر عیب جلی هست، عبد یه دستش قطعه، یه چشم نداره مثلا، این گونه عیوب روشن و آشکار رو لازم نیست با یه اعلام. قول پنجم این است اگر عیب جلی هست مطلقا اعلام لازم نیست، و اگر عیب خفی هست، اگر مشتری از عیب سوال کرد در بایع لازم است که عیب خفی رو به مشتری اعلام بنماید. این خلاصه اقوال در مسئله. شیخ انصاری می‌فرمایند آن ملاکی که باعث شده است انظار علما در این مسئله مختلف شود، یک ملاک است، و آن ملاک این است که در مکاسب محرمه ما خوانده ایم که غش در معامله حرام است. غش افراد و موارد مختلفی داره. خود کلمه غش در مقابل نصح هست. نصح یعنی خیرخواهی، غش یعنی عملی که در اون عمل نسبت به طرف مقابل خیرخواهی نیست، بلکه میخواهد به او یه شری برسانه. از بنابراین غش در معامله حرام است و منهی عنه است. حالا در اینجا برخی از علما میگویند تمام عیوب رو چه جلی چه خفی چه با سؤال مشتری چه بدون سؤال مشتری اگر با یه اعلام نکنند غش در معامله و غش در معامله حرام. ولی محققین میگویند عیب خفی رو اگر بایه کتمان کنه غش در معامله صدق میکنه، ولی عیبی که جلی و ظاهر است خود مشتری با یک نگاه این عیب رو در میابد، این عیب رو اگه باید اظهار نکند غش در معامله حساب نمیشه. در پرانتز میفرمایند البته اگر متاع یه عیب ظاهری داره ولی باید به شکلی ظاهر سازی کنه که مشتری به این عیب ظاهری توجه نکنه، اینجا غش در معامله صدق میکنه. مثالی که خود شیخ انصاری میزنن، عبدی رو بایه میخواد بفروشه، این عبد چشماش نور نداره، ظاهرش درسته ولی در حقیقت کوره، این عبد رو بایه نشونده یک قرآنی جلو و عبد باز کرده، گفته به یک قرآن نگاه کن، مشتری بیچاره خود این حالت رو که میبینه اطمینان پیدا میکنه که عبد چشمان سالمه، یه جستجو نمی کند از این عیب ظاهری. اینجا این عمل لام حال صدق می کند برو غش در معامله و کار حرامی رو آقای بایه انجام داده. این نکته اول. نکته دوم اشاره کنیم که متصل به بحث بعد توضیح می‌دهد. نکته دوم این است که علامه در کتاب تذکره یه عبارتی داره، از آن حالا حوصله داشتن برن تذکره رو نگاه کنن، حرفی نیست، مرحوم شیخ یه نقادتی مثلا با علامه داره، همه جای بارد علامه رو تدیر نمیده، نه ماهای وقتی روز خود نمیشه. علامه در تذکره ابتداءً از شافعی نقل می کند که اظهار همه عیوب بر بایع واجب است، چون اگر بایع عیوب رو کتمان کند غش در معامله. علامه بین بیان اشکال کرده فرموده اگر مشتری سوال کند و بایع کتمان کند غش در معامله حساب میشه، ولی اگر مشتری سوال نکند از عیوب، بایع سکوت کند، غش در معامله حساب نمیشه. شیخ انصاری میفرماید ما به صحت و سقم فتوای علامه فعلا کار نداریم، ولی عبارت علامه در اینجا در تفسیرش دو احتمال است. ممکنه بگیم مقصود علامه این است که در عیب جلی و ظاهر اگه مشتری سوال کند و بایع چیزی نگوید این غش در معامله است، و نسبت به عیب خفی علامه در این کلام ساکت است. یک قرینه ای بر این تفسیر داریم و اون قرینه این است که در این عبارت کلمه تقصیر آمده است، تقصیر مشتری، و تقصیر در عیب ظاهر است، نسبت به عیب خفی قصور حساب میشه نه تقصیر. این یک احتمال و احتمال میرود که مقصود علامه از این عبارت عیب خفی میباشد که در عیوب خفی تفصیل داده. فرموده اگر سوال کند مشتری از عیب خفی بایع پاسخ ندهد غش در معامله حساب میشه. پس بنابراین این عبارت مربوط به عیب خفی و قرینه بر این تفسیر این است که در این عبارت علامه و عبارت دیگری از علامه کلمه کتمان عیب آمده است. کتمان عیب در عیوب خفی صدق می کنه، در عیوب ظاهر و جلی کتمان عیب معنا نداره. بعد اضافه می کنن مرحوم شیخ که شاید برخی از تفصیلهای سایر علما هم مربوط به عیب خفی باشه و شاهدش این است که از ابن ادریس یک جا نقل شده که ایشون فرموده است کتمان عیوب با این که بایع این عیوب رو می داند حرام است. پس اظهار عیوب واجب است ولی در جای دیگه فرموده است اظهار عیوب مستحب است. جمع بین این دو کلام به این شکل خواهد بود، آنجا که میگوید کتمان عیوب حرام است مراد عیب خفی است، آنجا که میگوید اظهار عیوب مستحب است مراد عیب جلی میباشد. خلاصی نقل اقوال و ملاک و قصه دوم کلام علامه. قال فی المبسوط، شیخ در مبسوط فرموده است من باع شیئا فیه عیب. عنوان مسئله رو اینجوری توضیح میده، هر کسی جنسی رو بفروشد در اون جنس عیبی باشه، لم یبینه، اون عیب رو بایه برای مشتری بیان نکند، فعل محظورا، بایه کار حرامی رو انجام داده. از این عبارت معلوم میشه اظهار عیوب بر بایه مطلقا واجبه و کان المشتری بالخیاره، و مشتری هم خیار فرد و هم حق عرش گرفتن داره. انتها کلام میشه و مثله ما عن الخلافه، مرحوم شیخ در خلاف هم همچه مطلبی گفته. و فی موضع آخر من المبسوط، در جای دیگری از کتاب مبسوط مرحوم شیخ چنین فرموده وجب علیه ان یبینه، بر بایه واجب است عیب رو بیان کنه، ولا یکتمه، عیب رو کتمان نکند، او یتبرع الیه من العیوب. این اشاره به قول دوم است. این پنج قول رو ببینید از چه جور از کلمات علما استفاده می شود. در مبسوط یک جا گفته مطلقا اظهار عیوب واجبه، در جای دوم فرموده است تفصیل داده اگر بایه براعت از عیوب داره اظهار عیب لازم نیست. میگه این کتابو به شما میفروشم، هر عیبی هم داشت به من ارتباطی نداره، اینجا لازم نیست بگه فلان عیب و کتاب داره. اما اگر براعت از عیوب نداره باید عیبو اظهار کنه. پس در موضع آخری از مبسوط فرموده وجب علیه ان یبینه، باید عیب و بیان کنه، ولا یکتم، عیب و کتمان نکنه. او یتبرع الیه من العیوب، یا نه اعلام براءت از عیوب کنه، که اگر اعلام براءت از عیوب کرد دیگه لازم نیست عیب و ذکر کنه. ول اول و احوط این که بیان کند عیب و بهتره. و نحوهی عن فقه راوندی، انشالله دوستان یه تحقیقی میکنن فقه راوندی چه کتابیه، نویسندش راوندیست، این فقه چیه، آیا ارتباط این کتاب به قرآن داره، آیا یک کتاب فقهیه، آیا یک کتاب تفسیریه، این فقه راوندی چیه، و آیا از اولین ها یک اولین در کتاب های شیعه است، چون یه سلسله از کتب و علم ها اولین داره، اون اولین فردی که در این زمینه حرف زده. این فقه راوندی رو یکم مراجعه کنن، انشالله بعد یادداشت کنن بدن به ما تا هم استفاده کنن. و نحوی عن فقه راوندی، فقه راوندی هم همین قول دومو گفته. و مثل هما ما فی تحریره، و مثل این دو نفر شیخ و راوندی علامه در تحریر گفته. و زاد الاستدلال علیه، علامه استدلالم برای قول کرده، به قولهی لعلا یکون غاشا، یا باید اعلام براءت کنه یا عیوب رو ذکر کنه تا اینکه غاش در معامله بر بایه صدق نکنه. و ظاهر ذالک کله، ظاهر این عبارات عدم الفرق بین العیب الجلی و الخفی، ظاهر این دو قول اینه که فرقی بین عیب جلی و عیب خفی نمی باشد، چه عیب جلی چه عیب خفی یا باید اظهار کنه یا باید اعلام براءت از عیوب کنه. و صریح تذکره و سرائر، مثل ظاهر شرایع، قول سوم است الاستحباب مطلقا، این است که اظهار عیوب مطلقا مستحب است. و ظاهر جماعت، ظاهر جماعتی از علما، قول چهارم است التفصیل بین العیب الخفی والجلی، تفصیل دادن بین عیب خفی و عیب جلی. و یجب فی الاول مطلقا، گفتن در اول که عیب خفی باشه اظهار مطلقا واجبه، کما هو ظاهر جماعت، چرا که ظاهر جماعتی است. به قول چهارم. قول پنجم او مع عدم تبری، یا در عیب خفی اگر تبری از عیوب کند دیگه لازم نیست اون عیب رو ذکر کنه، اگر تبری نکند اظهار عیب لازمه، کما در دروس. البته شش قول، هفت قول تا هشت قول هم از عبارت ها استفاده میشه. فالمحصل من ظاهر کلماته، اون که به دست میاد از ظاهر کلمات علما خمسه و اقوال، پنج قوله. و ظاهر میخوان بفرماین این اقوال مبتنی بر یک ملاکه، آیا غش در معامله صدق میکند یا نه. و ظاهر ابتناع الکله، ظاهر این است که همه علما همه اقوال مبتنی است بر این ملاک، علا دعوا صدق الغش و عدمه، آیا غش صدق میکنه یا صدق نمیکنه. بعضی میگن در عیوب جلی اگر سکوت کنه غش صدق نمیکنه، پس بنابراین اظهار واجب نیست. بعضی میگن اگر مشتری سوال کند و مشتری سکوت کند غش صدق میکنه، لذا اظهار در اون صورت واجبه، اما اگر مشتری سوال نکنه اظهار واجب نیست. خود مرحوم شیخ میفرمایند یکی از این اقوال رو انتخاب میکنن، عرض کنم که تفصیل بین عیب خفی و عیب جلی، ولو در یک عبارتی بعدن خواهد آمد که مرحوم شیخ میفرماین احوط این است که آقای بایه همه عیوب رو اظهار کنه. حالا فعلا قولشون اینجا و الذی یظهر، اون چه ظاهر میشود از ملاحظه عرف و لغت در معنای غش این است که ان کتمان العیب الخفی، اگر بایه عیب خفی رو کتمان کنه غش حساب میشه. داخل پرانتز عیب خفی چیه؟ و هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البیع، و این عیب خفی اون عیبی است که ظاهر نمیشود به مجرد امتحان متعارف قبل از بیع. امتحان متعارف قبل از بیع که این آقای مشتری این متاع رو یه نگاهی میکنه، جستجوی ظاهری میکنه، این عیب به نحوی است که آقای مشتری اونجا نمیتونه این عیب رو تشخیص بده، این عیب میشه عیب خفی. حالا ان کتمان العیب الخفی غشون، غشون
کتمان عیب خفیقش حساب میشه. فان الغش کما یظهر من اللغه، غش چنانچه از لغت ظاهر میشود خلاف النصح، غش خلاف نصیحت، نصیحت یعنی خیرخواهی، غش یعنی انسان برای طرف مقابلش خیر رو نخواد بلکه شر رو بخواهد. و در این موارد عیب خفی رو اگر انسان کتمان کنه یعنی برای طرف مقابل شر رو خواسته است، غش برش صدق میکنه. اما عیب ظاهر، اما اون عیبی که ظاهره، عبد یه دست نداره، این ماشین قشنگ مشخصه که یک قسمتی در ظاهرش عیب داره، تصادفیه، فالظاهر ان ترک اظهاره لیس غش، اگر باید ترک کند اظهار این عیب ظاهر رو، این غش حساب نمیشه. خب مشتری چشم داشته میدیده این عبد یک دست نداره، لازم نیست باید اون رو اظهار کنه. نه، داخل پرانتز، بله، اگر عیب ظاهر داره این متاع، باید ظاهر سازی کنه به شکلی که مشتری متوجه این عیب ظاهر نشود، اونجا حرفی نیست. مثلا ماشین فرض بفرمایید که عیبی داره، بیاد یک روکشی روش بکشه، کاری بکنه که این عیب ماشین معلوم نشود، یا اون مثالی که خود مرحوم شیخ گفتن که از خارج توضیح دادیم. نه، لو اظهر سلامته عن، اگر اظهار کند باید سلامت متاع را از این عیب ظاهر، علا وجه یعتمد علیه، بر وجهی که مشتری اعتماد کند بر این اظهار بایه، نه اظهار زبانی کنه، یعنی به یک شکلی از خارج گفتیم ظاهر سازی کنه که مشتری فریب بخوره. کما اضافت قرآن بین یدی العبد الاعما، عبد کوره، البته چشمش نور نداره، ظاهر چشم درسته، یه قرآنی در مقابل عبد اعما باز میکنه، مظهرن انه بصیر یقرأ، اینطور اظهار میکند بایه که این عبد بصیر است و داره قرآن میخونه. فاعتمد المشتری علی ظالم، مشتری بر این کیفیت ظاهری اعتماد میکنه و احمل اختباره، به اهمال واگذار میکنه مشتری اختبار و امتحان عبد را. خب اینجا لا محاله کان غشا، غش در معامله صدق میکنه، آقای بایه کار حرامی رو مرتکب شده. این نکته اول تمام شد. نکته دوم نقل کلامی از علامه در تذکره و این که در این کلام دو احتمال است. قال فی تذکره، علامه در تذکره در رد استدلال شافعی، شافعی و شافعیه استدلال کردند علی وجوب اظهار العیب مطلقا، بر این که واجب از اظهار عیب مطلقا بالغش، گفتن بایه باید همه عیوب رو اظهار کنه، اگر اظهار نکند غش در معامله پیش میاد، حرامه. علامه در تذکره در جواب شافعی اینجوری فرموده، ان الغش ممنوعون، ما قبول نداریم در همه موارد غش در معامله صدق کنه، بل یثبتو، بلکه غش در معامله ثابت می شود. در کتمان عیب، از این عبارت مرحوم شیخ میخوان بفهمن مراد عیب خفی است، چون کتمان آورده، در عیب جلی کتمان معنا نداره دیگه، بلکه ثابت می شود در کتمان عیب بعد از سؤال مشتری و تبیین مشتری و تقصیر و فیزالکه من المشتری، اگر مشتری تقصیر کنه سوال نکنه، تقصیر از خود مشتری است. میفرمایند در عیب، از این تقصیر ممکنه استفاده کنیم، مراد علامه در عیب ظاهره، چون در عیب ظاهر تقصیر صدق میکنه، در عیب خفی قصوره. حالا و یمکنه ان یحمل، ممکنه دو احتمال داری کلام علامه داده بشه. احتمال اول، ممکنه حمل شود به قرینه ذکر تقصیر علی العیب ظاهر، مراد علامه در عیب ظاهره، در عیب ظاهر اگه مشتری سوال کرد با یه چیزی نگفت، اینجا غش حساب میشه. کما انه یمکن، ممکن است حمل کنیم عبارت تحریر متقدمه را، المشتملت علی لفظ کتمان، که در عبارت لفظ کتمان آمده، و علل استدلال بالغش، و در اون عبارت علامه استدلال به غش هم کرده بود که خوندیم، فرموده بود ظاهر این است که غش هم پیش میاد، علل عیب خفی، ممکنه عبارت رو حمل بر عیب خفی بکنیم. بل هذا الجمع ممکنون فی کلمات الاصحاب مطلقا، بلکه این جمع در کلمات اصحاب مطلقا ممکن است، نه در کلمات علامه در تحریر و در این کتاب ما اینجوری جمع میکنیم، یا در این کتاب میگیم در عبارت علامه دو احتماله، بلکه این جمع در کلمات مطلق اصحاب ممکنه، اونجا که اصحاب میگوین عیب رو لازم نیست اظهار کنه یا مستحب اظهار کنه، مراد عیب جلیست، آنجا که میگوین واجب اظهار کنه، مراد عیب خفیست. و من عقل شواهد علی ذلک، از قوی ترین شواهد بر این وجه جمع انه حکی عن موضع من السرائر، ابن ادریس در یک جای از سرائر اینجوری گفته ان کتمان العیوب مع العلم بها حرام، کتمان عیوب با علم به این عیوب، اگه با یه علم به عیوب داره عیوب رو کتمان کنه حرام است و محظور ممنوع است به غیر خلافه، هیچ اختلافی در مسئله نیست. مع ما تقدمه، اما قول دومی هم داره ابن ادریس، تقدم من نسبت الاستحباب الی، از این که بعضی هم نسبت دادن گفتن اظهار عیوب بر بایه مستحبه، یک جا فرموده کتمان حرامه یعنی اظهار واجبه، یک جا گفته اظهار عیوب مستحبه، اینا دو قول متناقض نخیر. می فرماین در اون عبارت که می فرماید کتمان عیوب حرامه یعنی عیوب خفی، اینجا که می‌فرماید اظهار مستحبه یعنی عیوب جلی. فلاحظ نکته دوم تمام شد. ثم التبری من العیوب هل یسقط وجوب الاعلام فی مورد املا، نکته سوم خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.